حسين وعلي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم تا کجا رسیده بودیم آقا؟ عبارتو بخون در شگفتم از آن کس که گم شده اش را می جوید در حالی که خیشتن را گم کرده و در جستجویش نیست در مورد معرفت نفس باید عرض کرد که معرفت به نفس پیدا کردن نفسه، یافتن نفسه، که انسان وقتی نفس رو میابه که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، وقتی نفس رو میابه و عظمت نفس رو میبینه اون موقع است که به معرفت الله نائل میشه، اون موقع است که ارتباط خالق و مخلوق رو میفهمه. و انسان ها همگی خودشون رو گم کرده اند. کسی نیست که خودش رو پیدا کرده باشه مگر اون کسانی که عارفان به الله باشن. کسی که به معرفت الله رسیده خودش رو پیدا کرده. در غیر این صورت هر کسی در هر شأن و رتبه و مقامی که باشه خودش رو گم کرده. در شگفتم چگونه کسی که نفس خیش را نشناخته تواند که خدای خیش را شناسد؟ بدون اینکه خودشو بشناسه بخواد به خداشناسی راه پیدا کنه، که حضرت آقا بارها و بارها در کتابهاشون و کلماتشون فرمودن که راهی جز معرفت نفس نیست، راهی جز معرفت نفس نیست. یعنی تنها راه برای رسیدن به معرفت الله معرفت نفسه. یعنی هر رشته علمی که بخواید جلو برید، بخواید به خدا برسید، امکان نداره جز با معرفت نفس. امکان نداره، چون بعضیا فکر کردن با احضار ارواح و تسخیرات و علوم غریبه و علم اعداد و علم حروف و این علوم کذایی میتونن به معرفت الله برسن، در حالی که راه رسیدن معرفت الله فقط و فقط منحصر در معرفت نفسه. و این رو بارها گفتیم، معرفت خداوند دو جوره. یه معرفت به وجود خداست که خدایی هست، این بله، این احتیاج به معرفت نفس نداره که اثبات بشه خدایی هست. اما این خدا چیه؟ این خدا کیه؟ این راهش معرفت نفسه. غایت معرفت آن است که انسان نفس خیش را شناسد. غایت اون آخرین مرحله معرفته. آخرین مرحله معرفت اینه که خودتو بشناسی. پس انسان چه عظمتی داره؟ این نفس، نفس انسان چه عظمتی داره که میگه بالاترین درجه معرفت اینی که خودتو بشناسی. پس موجودی بزرگتر از تو نیست، موجودی در عوالم امکان بزرگتر از انسان نیست که میگه آخرین درجه معرفته اینکه کسی خودشو بشناسه. آدمی را همان جهالت بس که بر نفس خیش جاهل باشد. برای اینکه بگیم طرف جاهل هست یا نه، یا علامتی از جهالتش بخوایم بگیم که به چه دلیل شما میگید طرف جاهله، میگه همین که خودشون نمیشناسه این بالاترین درجه جهالته، برای جهالتش بس که خودش رو نمیشناسه. آدمی را همان معرفت بس که نفس خیش را شناسد. برای معرفت تو اون ورشم که بخوایم بگیم عارف طرف، همین بس که بگیم خودش رو میشناسه که من کیستم. آن که نفس خیش را نشناسد چگونه غیر آن را تواند که شناسد؟ وقتی خودش رو نشناخته دیگری، حالا دیگری که میگیم چه حق سبحان باشه چه دیگر موجودات باشه، اون هم شناخت شهودی و حقیقی. رسول اکرم فرمودن اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء را آن گونه ای که هستند به من بنمایان. یعنی ما اشیاء را آن گونه ای که هستند نمیبینیم، یک اعراضی از موجودات ما میبینیم، رنگ و بو و وزن و ما به حقایق اشیاء که عارف نیستیم. میگه اون کسی که خودشو نشناخته دیگر موجوداتو چجوری میتونه بشناسه؟ یعنی راه رسیدن شناخت به دیگر موجودات هم معرفت به نفسه. به نفس خیش جاهل مباش، چه کسی که چنین باشد به همه چیز جاهل است. اگه خودشون نشناخته باشه به همه چی جاهل. کلمات چون خیلی نزدیک و مشابه همن، عبور میکنیم از روشون. معرفت نفس نافعترین معارف است. در بین معارف الهی بهترین نافعترینش معرفت نفسه که تمام معارف دیگه زیر سر این معرفت نفسن. کسی که نفس خیش را نشناسد در حقش کوتاهی کرده است. اون آیه قرآن می فرماد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفح نفسه. چه کسی است که روی برگرداند از ملت ابراهیم مگر کسی که نفس خیش را بیخرد است، سفیه است نسبت به نفس خیش. کسی که نفس خودشو نشناخته کوتاهی کرده در موردش، قصور و تقصیر کرده که در پی معرفتش بر نیامده که من کیم. آن که به نفس خیش جاهل است به غیر آن جاهل تر بود. بله، نفس که نزدیکترین چیز به ماست نشناسیم، اشیا که دورتر هستن که مسلماً جاهل تریم. پس گفتیم دیدن اشیا غیر از شناختن اشیاست. این که این اسب، این کلاغ، این دیوار، این اتم، این ستاره است، این مولکول، اینا غیر از شناخت حقیقی اشیاست، غیر از شناخت حقیقی اشیاست. کسی که نفس خیش را شناسد از امور دنیوی بریده شود. کسی که به معرفت نفس نائل بشه از عالم ماده تجرد پیدا میکنه. و چه داستانهایی که از اهل معرفت نقله. در مورد انقطاع از عالم ماده، انقطاع از دنیا، و حالا چه مشاهداتی پیدا میکنه انسان، چه مشاهداتی پیدا میکنه وقتی که عارف میشه به نفس خودش. به نفس خودش عارف میشه. راهش رو بارها گفتیم، یاد خدا. تا نشسته انسان یاد خدا باشه، خدا رو یاد بیاره، خودش رو به یاد میاره، خودش رو به یاد بیاره، بعد میبینه چه خبره. کسی که نفس خودش رو بشناسه از عالم امور دنیوی تجرد پیدا میکنه، انقطاع پیدا میکنه. کسی که نفس خیش را شناسد به جهاد با آن برخیزد. حالا نفسی موقع ما میگیم، یک موقع مرادمون نفس ناطقه است، یک موقع هم نفس گفته میشه منظور نفس اماره است. اینها جز مراتب نفسن. نفس ما مراتبی داره. شما دقت کنید در خودتون، موقعی که نفستون هوس یه چیزی میکنه که بخورید مثلا، ولی عقلتون میگه نه نباید بخوری، یه نفر تو دلت میگه بخور، یه نفر تو دلت میگه نه نخور، یه کسی تو دلت میگه این کارو بکن، یه کسی دیگه نه نکن، اینا کیان؟ مگه شما چند نفری؟ یک نفر میگه بیشتری. مثل اسب و سوار میمونه، اسب دهنه میبره طرف آب، سوار دهنه رو میکشه. اینا مراتب نفسن. یک مرتبه حیوانی نفس میگه انجام بده این کارو، مرتبه عقلانی میگه نه این کارو نکن، این درست نیست. پس وقتی میگیم نفس، گاهی وقت اون جنبه عالی نفسو میگیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه موقع جهاد با نفسو میگیم، اون مرتبه دانی نفسو میگیم، اون مرتبه از نفسو میگیم که تعلق به ماده داره و حواسش طرف ماده است، که اینجا رو میگه کسی که نفس خیش را، کسی که نفس خیش را شناسد به جهاد با آن برخیزد. که خود این معرفت به این نفس خیلی علمی میخواد که انسان از دست این نفس خلاص بشه، چون نفس خیلی تو در توه، خیلی تو در توه، خودش سر خودشو کلا میذاره، خودش سر خودشو کلا میذاره. طرف میخواد از دست نفسش خلاص بشه، ریاضت میکشه. اولا نمیدونی که این ریاضت کشیدنش خودش نفسانیه، نفسش داره دستور میده. دوم از این ریاضت که میکشه تازه غرور میگیره، شو بدتر از بدتر میشه، میخواد از غرور فاصله بگیره، نفسشو بکشه. اونقدر نفس تو در توه که کار بدتر میشه. یا گفتیم بارها، فکر میکنه برای رضای خدا داره کار میکنه، اما وقتی باز میشه میبینه اصلا رضای خدا وسط نبوده، فقط پای نفس بوده. و این ریزکاری های نفسه که انسان در سلوک الالله استاد میخواد، که بهش بگه این کارت نفسانیه. چون گاهی وقت طرف واقعا فکر میکنه کارش خداییه، واقعا فکر میکنه من دارم درست میرم. و اینجاست که میگه اون چه استادت میگه گوش کن، اگرچه فکر کنی کار خودت درسته، چون استادت به اندازه تو که عقلش میرسه دیگه. هیچ نکشد نفس را چون ذل پیر، دامن این نفس کش را سخت گیر. خب کسی که نفس خیش را شناسد به جهاد با آن برخیزد. میفهمه این نفس چیه؟ این نفس اون بت اعظمه، نفس اون فرعونه، فرعونی که ادعای خدایی میکنه. فرعون کیه؟ فرعون یه انسان مثل ماها. چرا ادعای خدایی میکرد؟ چرا دیگران ادعای خدایی نمیکنن؟ دیگران اگر ادعای خدایی نمیکنن موقعیتشو ندارن. بذار در موقعیت فرعون قرار بگیرن، بعد ببین ادعای خدایی میکنن یا نمیکنن. نفس اون فرعونه که انا ربکم الاعلا میزنه، میگه من خدا هستم. اصلا ببین تو خونه و زندگی خودت فرعون نیستی. به قول آیت الله بهجت میگه ما دوست داریم به همه بی احترامی کنیم، اما هیچ کس به ما بی احترامی نکنه. ما دوست داریم حق دیگرانو بخوریم، اما هیچ کس حق نداره حق ما رو بخوره. ما به دیگران ظلم کنیم، اما کسی به ما ظلم نکنه. ما به ناموس دیگران نگاه کنیم، اما کسی به ناموس ما نگاه نکنه. ما هر کاری مجازیم انجام بدیم، اما دیگران هر کاری اجازه ندارن کنن. این همون چیه؟ تفرعونه، فرعونیت. خب انسان وقتی این فرعون نفس رو شناخت، میفهمه که باید با این بجنگه، میفهمه که باید هرچی این میخواد بهش نده. هرچی که گفت من میخوام نگه چشم، چون هرچی به حرفش گوش کنی این قوی تر میشه. نفس خصوصیتی داره، هرچی به حرفش گوش کنی قوی تر میشه، و هرچی به حرفش گوش نکنی ضعیفتر میشه. هرچی گوش ندی، یک بار یه چیزی ازت خواست بهش ندادی، دفعه دوم که بخواد ضعیفتر میخواد، دفعه دوم که بخواد ضعیفتر میخواد، و همینطور تا جایی که اصلا قوتش از بین میره. انسان میفهمه که پایه همه شرک، کفر، همین نفسه، و شروع میکنه با این مبارزه کردن، خوردنش رو، شهوتش رو، غضبش رو شروع میکنه کنترل کردن. نمیگذاره غضب هر جا که دلش خواست پرخاش کنه، نمیگذاره شهوت هر جا که خواست اعمال کنه، به هر کی خواست نگاه کنه، با هر کی خواست حرف بزنه، هر چی خواست بخوره. میگه نه، تو صاحب داری. چون ولش کنی مثل سلاطین عالم که حرم سرا درست میکردن برای خودشون، نفس رو ول کنی اینجوری میشه. میخوای اینجوری باشه؟ یعنی تمام شرک و کفر زیر سر این نفسه، و تمام توحید اینی که انسان از خواسته نفس به در بیاد. اصلا اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم امر خدا شدن. اونی که من میخوام نه، اونی که خدا میخواد آره. اونی که من میخوام نه میشه چی؟ مبارزه با نفس. کسی که نفس خیش را شناسد به جهاد با آن برخیزد. آن که نفس خیش شناسد جلیل گردد، بزرگ میشه. بزرگی به چیه؟ جلالت. جلالت به اینه که انسان خودش رو بشناسه. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. بدن ما انسان ها که همه مثل همه، پس تفاوت امیر المؤمنین با یه آدم دیگه در چیه؟ امیر المؤمنین بدنش مثل بدن ماست، تفاوتش در اون فکر و اندیشه شه. اون کسی که خودش رو شناخت، فکر و اندیشش جلالت پیدا میکنه، عظمت پیدا میکنه و قیمت پیدا میکنه. کسی که نفس خیش را شناخته به غایت هر معرفت و علمی رسیده است، به آخر غایت هر معرفت و علمی. جناب آسد مهدی قاضی، فرزند آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، شون در علم حروف و اعداد و علم جفر و اینها خیلی قوی بودن، که آقا جان می فرمود اساتید دیگر ما در مقابل آسد مهدی قاضی در علوم غریبه خرواری به خردلی، با اینکه اساتید دیگه شون همه در علوم غریبه اینا وارد بودن، اما میگی در مقابل ایشون خرواری به خردلی بودن. آسد مهدی میگه ما از طریق جفر سوالی طرح میکردیم، سوالی طرح میکنن، راهی میرن تا به نتیجه برسن، خیلی با زحمت بکشن دونه دونه حروف رو جاگزین کنن، حالا اون کارهایی که داره و انجام باید بدن. میگه سوالی که مینوشتیم پدرم نگاه میکرد، جوابش رو میگفت، ما راه میرفتیم، به جواب که میرسیدیم میدیدیم عجب همونی که پدرم گفت، این همون عبارتی که ایشون گفت در آمد. میگه از ایشون پرسیدیم که شما از کجا اینا رو میگید آقا، چون خیلی باید راه بری، چیزی نیست که انسان ذهنی بخواد حل کنه، جدول ضرب نیست که بخوای ذهنی حل کنی، با کاغذ و قلمش نمیشه حساب کرد. فرمودن وقتی که چشم برزخیت باز بشه حروف باهات حرف میزنن و اسرار خودشونو بهت میگن. خب این که میگه هر کسی که نفس خیش را شناخته به غایت هر معرفت و علمی رسیده است، با آخر هر معرفت و علمو بهش رسیده. و چه علومی که در این معرفت نفسه. جناب ابن عربی در کتاب اسرار الخلوه، رساله کوچیکیه در مورد مکاشفاتی که برای انسان در مسیر معرفت نفس پیش میاد، که میگه به این عالم که برسی خواص حیوانات برات منکشف میشه، از اینجا عبور کنی بری خواص گیاهان برات منکشف میشه، هر گیاهی میگه من این خاصیتو دارم، از اونجا بگذری بری خواص جمادات برات منکشف میشه، هر سنگی میگه من چه خاصیتی دارم، از اینجا بگذری به عالمی میرسی این گونه. خلاصه بعد از همه اینا میگه بدون که تمام اینها سیر در نفس خودته، تمام این عوالم هم که داری میری داری در نفس خودت سیر میکنی، غایت هر معرفت و علم، علمی که بخوای معرفت نفسه. آن کس که نفس خیش را شناسد غیر آن را بیشتر شناسد. وقتی به غیر نفس میتونی عارف بشی که نفس رو بشناسی. آن کس که نفس خیش را نشناسد از راه رستگاری دور افتد و در بیابان زلالت ها و نادانی ها گم گردد، خودشو نشناسه بیچاره میشه. حالا چه اون نفس اعلا که گفتیم معرفتش معرفت اللهه، چه اون مرتبه پایین نفس که متعلق دنیاست، اگه نشناسی که این اعدا عدوه. رسول اکرم فرمود اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، دشمن ترین دشمنان تو نفس تو هستن که در بین دو پهلوی تو هست، یعنی خودتی، دشمن ترین دشمنت خودتی. اگر این دشمن خانگی رو، دشمنی که تو خونه خود انسانه، دشمن خانگی انسان نفسشه، اینو انسان نشناسه که بخواد مهارش کنه، در بیابانهای زلالت و گمراهی میبرشو، یه جاهایی میزنشو زمین که هیچ کسی نمیتونه پیداش کنه اصلا. فرمود آن کس که نفس خیش را نشناسد از راه رستگاری دور افتد و در بیابان زلالت ها و نادانی ها گم گردد. کسی که به ظفر معرفت نفس رسیده پیروز شده در معرفت نفس، به فوز اکبر نایل گشته است. فوز اکبر یعنی رستگاری بزرگ. شما دیدید این مسابقات جهانی آخرین بالاترین رتبه چیه؟ میگه تو دنیا نفر اول شده، رتبه اول آورده. حالا میگه اون کسی که پیروز بشه به نفس خودش، در معرفت به نفس خودش، اون فوز اکبر، اون بالاترین نمره رو آورده، اون بالاترین نمره رو به دست آورده. کسی که نفس خیش را شناسد خدایش را خواهد شناخت، که دیگه بالاتر از این شاید در معرفت نفس کلمه‌ای نداشته باشیم. کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. خب این کلماتی بود که آقا جان از کلمات قصار آقا امیر مؤمنان که از کتاب قرر و درر آمدی نقل کردن. حالا میرسه به وهم و رجم. بعضی ها اومدن این حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه رو گفتن موضوعیه. موضوعی یعنی حدیث، موضوعی یعنی حدیث جعلی وضع شده. آقا جان تحقیقی کردن در این زمینه که به عنوان وهم و رجم اینجا میخونیم تحقیقی که انجام داد. شیخ سید علی توبجی سیوطی از علمای بزرگ اهل تسنن سیوطی در مقدمش بر کتاب السعاده نوشته ابن مسکوی چنین گفته است. سیوطی میگه یعنی پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و این قولی است که معمول علی هست، همه به او قائلند که از دنیا نرفت جز آن که خداوند او را بر ماکان و ما یکون از آنچه که مناسب عقول بشر است مطلع ساخت. میگه به گذشته و آینده تا اونجا که عقل بشر میتونه اطلاع پیدا کنه پیامبر رو مطلع کرد. و آن کسی که قول ابوبکر رازی را چنین تفسیر کرده است که مقصودش من عرف نفسه فقط عرف ربه بوده است، به خطا رفته. قول کیو میگه؟ ابوبکر رازی را. یعنی من عرف نفسه فقط عرف ربه مال ابوبکر رازیه. زیرا تو نفس خیش را نشناسی، پس نتوانی که در معرفت کنه خدایت طمع ورزی. میگه همون جوری که خودتو نمیشناسی پس خدا را هم نمیتونی بشناسی. لذا در اینجا امری مستحیل بر امری مستحیل دیگر معلق گشته است. سیوطی میاد میگه این سخن ابوبکر رازیه. سپس در تعلیقی بران قسمت از کلامش که گفت قول ابوبکر رازی را چنین تفسیر کرده میگوید نزد مؤلفین و حاشیه نویسان و صوفیه چنین مشهور گشته. که این عبارت حدیثی است، لیکن چنین نیست، بلکه این عبارت از سخنان ابوبکر رازی است. چنان که در الدرر المنتصره نوشته سیوطی و الفتاوی تألیف ابن حجر چنین آمده است. سیوطی و ابن حجر گفتن که این حدیث نیست، این از سخنان ابوبکر رازیه. اینو یه نکته رو بگیم خدمت عزیزان. بزرگان اهل معرفت یا مشایخ صوفیه، اینا گاهی کلمات بلندی میگفتن، کلمات خیلی بلندی میگفتن، و این کلمات به خاطر عذوبت و شیرینی کلام به سر زبان ها می افتاد و گاهی وقت پیش می آمد که اینها ناخواسته عمدی یا غیر عمدی به معصوم نسبت داده می شد، به پیامبر اکرم نسبت داده می شد. مثلا یه نمونه ای رو ذکر کنیم. در چهل مجلس علاءالدوله سمنانی حدیثی نقل کرده از امیرالمومنین که امیرالمومنین فرمودن انا اقل من ربی بسنتین، یعنی من دو سال از خدا کوچکترم. انا اقل من ربی سنتین. همین حدیث رو جناب حائری مازندرانی در کتاب الدرة الباهرة، ببخشید الکوکب الدری فی احوالات النبی والبتول والوسی، همین حدیث رو از قول امیرالمومنین نقل کرده که حضرت فرمودن انا اقل من ربی سنتین، من دو سال از خدا کوچکترم. بعد ایشون آیه حائری مازندرانی یا همون علاءالدوله سمنانی تفسیر کردن اینو، گفتن دو سال از خدا کوچکترم یعنی دو درجه از خدا کوچکترم، درجتون من الله و درجتون من نبی، درجه ای از خدا و درجه ای از پیامبر. حضرت آقا در صحبتاشون یه وقتی میفرمودن که ببینید امامان ما با اون مقام معرفتی که داشتن هیچ وقت شطح نمیگفتن، حرف خارج از نظام و قاعده نمیزدن. این کلام حضرت آقا ما رو به فکر واداشت که خب امیرالمومنین اگه میخواد بگه من دو درجه از خدا پایین ترم، چرا میاد بگه من دو سال از خدا کوچیک ترم؟ پس این نباید کلام امیرالمومنین باشه. تا اینکه تو کتابا گشتیم در قوت القلوب ابو طالب مکی، یعنی در لمعات عراقی، ایشون نقل میکنه از قوت القلوب ابو طالب مکی که ابوالحسن گوید انا اقل من ربی سنتین، خرقانی میگوید ابوالحسن خرقانی، یعنی این کلام مال ابوالحسن خرقانی بوده، منتها چون اسمش ابوالحسن بوده توی کتابی نوشته قال ابوالحسن، طرف بکرد ابوالحسن علی ابن ابی طالب چون کنیه امیرالمومنینه، یعنی ناخواسته اومده نسبت داده شده به کی؟ به امیرالمومنین. از این جور کلمات چون بزرگان یا مشایخ صوفیه داشتن، پیش می آمد که کلامی خواسته یا ناخواسته منسوب به پیامبر می شد. حالا ایشون مدعیه که این کلمه از کلمات ابوبکر رازی، همون یحیی معاذ رازی که احوالاتش در تذکرة الاولیاء شیخ عطار اومده، کلماتش هم آمده. حال گویی مقصود از ابوبکر رازی عبارت است از ابو زکریا یحیی ابن معاذ واعظ، در وفیات الاعیان نوشته ابن خلکان است که ابو زکریا یحیی ابن معاذ رازی واعظ یکی از بزرگان طریقت بوده است. ابوالقاسم قشیری در الرساله، رساله قشیریه، و عده دیگر او را در زمره مشایخ آورده اند، مشایخ طریقت. قشیری در حقش گوید وی در عصر خیش ممتاز بود و او را خصوصا لسانی بود در رجا و کلامی در معرفت. لسانی که در رجا، میدونید اهل معرفت یه موقع لسانشون در خوفه، یعنی از خوف خدا همش حرف میزنن، چون حالی که غالبه به اونهاست حال خوفه. یک موقع هست لسانشون لسان رجاست، همش از رجا حرف میزنن، امید. این که میفرماد او را خصوصا لسانی بود در رجا، امیدواری اصلا از غضب خدا. حاج آقا دولابی که مثلا در گذشتن مرحوم شدن، ایشون اصلا از عذاب خدا حرف نمیزن، همش از رحمت صحبت میکرد، خاطر اون حالی که بهشون غالبه. خب در حقش میگن که اینجوری بود و کلامی در معرفت داشت. خب در وفیات پس از ذکر تاریخ حیات و نقل کلماتی از او در باب معرفت میخوانیم و او را در این باب کلامی است ملیح. وی در روز دوشنبه 16 ماه جمادی الاولا سال 258 هجری قمری وفات یافت. سال وفات رو دقت کنید، سال 258. حالا چرا؟ دلیل داره. ابن خلکان حدیث یاد شده را با آن که از قرر کلمات قصار در معرفت است از او نقل نکرده است. این خیلی من عرف نفسه فقط عرف ربه، کلام خیلی بزرگی، اگر مال ایشون بود ابن خلکان کلمات ایشون رو نقل کرده، باید این کلام رو می آورد، در حالی که نیاورده. خب و این که گفتیم رازی همان یحیی ابن معاذ می باشد، مطابق است با آنچه که علی ابن سلطان محمد قاری مشهور به ملا علی قاری در کتاب الاسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه، کتابی که در مورد احادیث جعلی نوشته، معروف به الموضوعات الکبرى، بدان قائل شده، میگوید حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه را ابن تیمیه گفته است که مجعول است. ابن تیمیه، همین ابن تیمیه حرانی که از دشمنان اهل بیت و این تکفیری ها و این ملعون ها پیروین ابن تیمیه، خیلی دشمنی داره با اهل بیت، که هر حدیثی در مورد فضائل امیرالمومنین باشه میگه جعلیه تو کتابهاش، تا تونسته هر حدیثی رو که پیدا کرده در فضائل امیرالمومنین یه جوری خواسته این حدیث رو جعلی بدونه. و سمعانی صاحب کتاب روح الارواح گوید نسبت این حدیث به پیامبر ثابت نیست، ولی که نسبت به ایشان ثابت هست، یعنی نسبت به ابوبکر رازی، و گفتن من عرف نفسه بالجهل فقط عرف ربه بالعلم، کسی که خودش رو به جهل بشناسه خدا رو به علم میشناسه، و من عرف نفسه بالفنا، هر کسی که بفهمه که من فانیم نابودم، عرف ربه بالبقا، خدا رو به بقای خودش میشناسه، و نیز من عرف نفسه بالعجز و ضعف عرف ربه بالقدرت و القوه. حالا میخوام تفسیر کنه این کلام، میخواسته تفسیر کنه ایشون، و این مستفاد است از کلام خدای تعالی که فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من صفح نفسه، یعنی بدان جاهل باشد از آن رو که خدایش را نشناخته است. قاری در کتاب دیگرش موسوم به المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع، معروف به الموضوعات الصغرى، میگوید سیوطی در ذیل الموضوعات گفته است. ببینید برای یه حدیث چقدر منبع ایشون ذکر کردن، چقدر کتاب برای یه حدیث دارن میارن. خب در ذیل الموضوعات گفته است فصلون، در احادیثی که نووی در فتاوی خیش و جز آن ذکر نموده که آنها باطل می باشند، از او پرسیده شد که آیا نسبت حدیث من عرف نفسه فقط عرف ربه و من عرف ربه کل لسانه به پیامبر ثابت است؟ پاسخ داد ثابت نیست. خب نووی هم میگه این حدیث ثابت نیست که از پیامبر باشه. قشیری در الرساله همچنان که ابن خلکان گفته است ابو زکریا یحیی ابن معاذ رازی واعظ را ذکری نموده و بعضی از کلماتش را نقل کرده، لکن حدیث من عرف نفسه را نقل ننموده است. بازم ایشون هم که کلماتو ایشون آورده، باز اینو نیورده که این مال ایشون بوده. همچنین در رساله قشیری آمده است که یحیی ابن معاذ در نیشابور به سال 258 درگذشته است. خب اینو دقت کنید، 258 رو کار داریم باش. ایشون کی از دنیا رفته؟ اون کسی که میگن این حدیث مال اینه، سال 258 هجری از دنیا رفته. پیش از این دانستی که ابو عثمان عمر ابن بحر جاهز در گذشته به سال 255 معاصر یحیی ابن معاذ که پیش از وی درگذشته است، وی صد کلمه از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام را نقل نموده و آن را به مطلوب کل طالب من کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب موسوم کرده است. حال چگونه میتوان حدیث مذکور را به یحیی ابن معاذ نسبت داد؟ چون این جاهز که این حدیث رو به عنوان حدیث امیرالمومنین آورده، قبل از یحیی معاذ از دنیا رفته اصلا و هم عصر بودن با هم. معمولا کلامی که موضوعی قرار میگیره در کتاب ها نقل میشه، دهن به دهن میگرده تا بخواد منتسب بشه به پیامبر، در حالی که میبینیم جاهز که قبل از ایشونم تازه از دنیا رفته این حدیث رو در کتابش نقل کرده از امیرالمومنین. پس مال ابوبکر رازی یعنی یحیی معاذ رازی نمیتونه باشه این کلام. حال چگونه میتوان حدیث مذکور را به یحیی ابن معاذ نسبت داد؟ اگرچه نمیتوان منکر آن شد که او را کلماتیست نغز و لطیف. بله کلمات نغز و لطیف داره یحیی معاذ، اما این کلام مال اون نیست. میتوان گفت که او حدیث مورد بحث را به زبان می آورده و بر مردم می خوانده و مردم گمان نموده اند که حدیث سخنیز از خود او. اینجوری میشه گفت که ایشون این حدیث رو می گفته برای مردم، مردم فکر کرده این از کلمات خودشه. و خیلی داریم از این کلمات، از این کلمات در کتاب‌های که در احوالات عرفا نوشته شده نگاه کنید، کلمات نغز و شیرینی هم هست. یکیش که حالا در دست ترجمه هم داریم ما، ابو مدین شعیب استاد جناب ابن عربیه، ابو مدین که کلمات نقضی در معرفت دارن که حقیقتا شیرینن، کلمات قصار بسیار زیبا و پرمغز. دیگر عرفا هم دارن، تذکرة الاولیاء عطار رو باز کنید چقدر از کلمات اینها رو آورده. نفحات الانس جامی رو باز کنید چقدر از کلمات ایشون رو آورده، اینها رو آورده. بله خب این نظیر اشتباهی است که حافظ ابو نعیم احمد ابن عبدالله اصفهانی مرتکب شده و یکی از نوشته ها و نامه های امیر مؤمنان علی علیه السلام را به تفصیلی که در شرحمان بر نهج البلاغه بیان نموده ایم به فضیل ابن عیاض نسبت داده است، که اشتباهاً گفته مال فضیل ابن عیاضه، که حالا انشاءالله تا جلسه بعد به بررسی ادامه حدیث بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله.